سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز، دوستداران سینما و برنامه سینماگر. کیان هستم، به همراه مارال و بهرام در خدمتتونیم با نقد و بررسی از نظر من یکی از پدیده های امسال، فیلمی که خودم شخصا خیلی پسندیدمش و یه دو قطبی ایجاد کرده. یه سری ها خیلی فیلم رو دوست داشتن و یه سری ها مثلا هیت های عجیب غریب به فیلم میدن. فیلم لانگ واک، جدیدترین محصول کمپانی آقای استیون کینگ دیگه. آقای استیون کینگ کمپانی یه نفر است، یعنی ماشاءالله انقدر دست تند و توانایی داره که همین جوری در حال اقتباس هستن از کارهای ایشون. من ماشاءالله تمومم نمیشه مثل این که به این راحتی ها، که البته باعث خوشحالی امثال بنده هستش این قضیه. این فیلم تهیه کننده مستقیمش آقای کینگی که در مورد این قضیه حتما صحبت میکنم. میخوایم تو قسمت اول یه مقداری در مورد استیون کینگ و اقتباس هایی که از آثارش شده، که خب یه لیست بلند بالا هم هستش، داشته باشیم. ببین، معروف ترین فیلمش که الان شماره 1 آی ام دی بی هم هستش رهایی از شاوشنگ، دالان سبز هست، میست هستش، فیلم کری هستش، سری ایت هستش و قصه لحاظه یه لیست خیلی بلند بالایی هستش آثار ایشون که اکثرا تو سبک ترسناک و آخرالزمانی و اینجور چیزا می نویسه. و خانم مارال در خدمت هستیم. فکر میکنم که الان معروفترین نویسنده دنیا به لطف این اقتباس آقای کینگ باشه، حداقل معروفترین نویسنده زنده دنیا. در خدمتتون هستیم.
مرسی. من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون. من دوست داشتم که یه صحبت کوتاهی بکنم در مورد خود کینگ و اینکه خب چرا اصلا ازش اقتباس میشه. ببین، تو آثارش خب یه چیزهایی مثل همینجور که گفتی، ژانر وحشت، روانشناسی، خیال پردازی تاریک یا دارک و دلهوری اجتماعی، اما چیزی که باعث میشه کینگ رو در واقع اومده از نویسنده های دیگه همین ژانر را جدا کرده اینه که کینگ به مسئله‌ای که میپردازه، اون هیولاهایی که در سینمای خودش یا در واقع نوشته های خودش داره نشون میده، هیولاها رو در درون انسان جستجو میکنه نه بیرون انسان. خودش یه جمله معروفی داره، اگه درست خاطرم باشه، میگه هیولاها واقعی هستن، روحها هم واقعی هستن، اونها در درون ما زندگی میکنند و گاهی هم بر ما غلبه میکنند، که خودش هم در واقع کتاباش بیشتر در مورد همین غلبه هست. پس ترس توی آثارش فقط یه حس نیست، یک حقیقت روانیه که ماهیت انسان رو به عنوان حقیقت انسان آشکار میکنه. مثل حالا بخوایم من مثلا اسم ببریم، یکی از فیلم های مورد علاقه خودم هم هست، یکش البته ایت یا استند بای می، که قهرمانانش کودکان و جوانان هستن. توی همچین آثاریش از نگاه اون شر موقعی شروع میشه که معصومیت داره از بین میره، یا اینکه تو بعضی از آثارش اصلا میاد از سینمای حتی وحشت هم خودش رو میکشه کنار، حالا نه به طور کامل ولی ساختارهای قدرت پنهان رو نشون میده، یعنی اصلا داره نقد قدرت میکنه، نقد جامعه میکنه، بازم جامعه رو یه شکل ترسناکی نشون میده، مثل تو همین لانگ واک یا دد زون اگه دیده باشید. ولی یه چیزی که برای من توی سینمای توی ببخشید نوشته های کینگ خیلی جذابه، اون حلقوی بودن یا دایره وار بودن زمانه و روان انسانه. انگار گذشته توی کتاباش نمیمیره، گذشته توی ناخودآگاه ما باقی میمونه و بر میگرده، زمان در حافظه ما میمونه. توی شاینینگ هم خیلی داریم اینو. میست که اشاره کردی، که بازم یکی از واقعا اقتباس های درخشانی که از کتابش شده. شر نمادینه، میتونه مذهب باشه، میتونه اون نیروهای متافیزیکی باشن. شر چیزی که اصلا دیده نمیشه، خیلی مهمه توی آثار کینگ این قضیه. در واقع استیون کینگ میتونیم بگیم که ذهنیت انسان رو درونی میکنه، یا از درون ذهنیت انسان رو واکاوی میکنه. این به سینما نزدیکه. و خب اینی که بخوام حالا من خیلی سریع برم سراغ این که چرا ازش اقتباس میشه، به خصوص از دهه 70 تا به امروز، به خاطر اینکه از نظر روایی و نمادین خیلی تصویر قابل تصویری داره. یعنی از نظر سینمایی وقتی که میاد صحنه رو با دقت توصیف میکنه، باعث میشه که اصلا خواننده بتونه اون صحنه رو توی ذهنش ببینه. برای همینه که انگار یک روایت دیداری و پر از جزئیات خواننده داره میخونه. پس بنابراین اینو میتونیم بیاریمش داخل سینما نمایشش بدیم. و اینکه در اون مایه هایی که کینگ داره ازشون صحبت میکنه، مثل ترس از مرگ، مثل تنهایی، قدرت، معصومیت از دست رفته و تمام اینها، اینا در مایه های جهانی هستن. ما قشنگ میتونیم بیاریمشون و وقتی که فیلم رو میسازیم در همه جای جهان میتونیم پخش بکنیم با شخصیت‌های جذاب، شخصیت‌هایی که خاکستری هستن. و حتی میتونیم بگیم که گاهی اوقات نیروی شر هم به طور کامل در نگاه کینگ شاید اون نیروی شر مطلقی که ما فکر میکنیم هم نباشه. خودش میگه من نمیخوام شما رو بترسونم، فقط میخوام ببینم که چرا میترسید. و این به نظرم خیلی جذابه. میگه من در مورد مردم عادی مینویسم وقتی که در یک شرایط غیر عادی گرفتار شدم. در واقع تمرکزش بر انسان، اخلاق و استراب درونیه که همین باعث میشه کسانی مثل کوبریک یا دارابوند، کارگردان‌های بزرگی هستن، اقتباس‌های جذابی و حتی شاهکار هم ازش داشته باشن. گرچه اقتباس‌های ضعیف هم به دلایلی وجود داره. اینکه بزرگترین دلیلش هم میتونه این باشه که خیلی از کارگردان‌ها اون چیزی رو که به عنوان فلسفه ترس خود کینگ در کتاباش داره ندیده میگیرن و بیشتر بر ترس تجاری تکیه میکنن.
بله، ممنون و متشکرم. توضیح خوب و جامعی بود در مورد دنیای استیون کینگ. بریم سراغ بهرام از یه بعد دیگه. حالا نظرت در مورد استیون کینگ اگه داری که حتما میشنویم، ولی یه سوال دیگه هم دارم. ببین جدیدن که توی مثلا 10 سال گذشته یه سلسله فیلم های باب شده، از جمله این فیلم که موضوع اون فیلم مرگ یا ثروته. ببین سری هانگر گیم هستش، سری اسکوید گیم هستش، خود این فیلم هستش. فیلم ها اینجوری تقریبا زیاد شده. یعنی در اون مایه اینجوریه، آقا یه حرکت اتفاق قرار بیفته، اصلا حالا میتونه مسابقه باشه مثل اکثر اینا، میتونه استخدام باشه، میتونه یه جایی باشه که مثلا مثل سری پلتفرم باشه یا سری مکعب باشه، یا آقا شما از اینجا اگه بری بیرون به توالی میرسی، پولدار میشی، تو این راه مثلا هر تعدادی هستن همتون باید بمیرین، یکیتون باید بمونه. این قضیه ای که آقا پول میخوایم زیاد هنگفت بهتون بدیم و ولی به ازاش جونها رو میگیریم، الان جدیدن خیلی تو سینما باب شده. در مورد اینم دوست دارم اگه نظری داری بشنوم که چرا این اتفاق افتاده. و استیون کینگ و اقتباسها که گفتم، یه شاینینگ هم اجازه بده، با اینکه جزء اقتباسهای مورد تایید آقای استیون کینگ نیست، میدونین که استیون کینگ هنوزم که هنوزه میگه شاینینگ کتاب من حروم شده و کوبریک کتاب منو دخل و تصرف زیادی کرده، اصلا روح اثر از بین برده. در خدمت هستیم.
سلام به دوستان عزیز. والا سوال ناگهانی بود، من بعد یه ذره تمرکز کنم روش فکر کنم که چرا اینجوری شده. در باره استیون کینگ میگم، من کتابای ایشون رو، خود کتابا رو نخوندم. خب این فیلمایی که گفته شد، میست، مسیر سبز یا شاوشنگ، همین فیلم شاینینگ، اینا رو دیدم. چون کتاباشو نخوندم نمیتونم نظر بدم که چرا انقدر از کتاباش اقتباس میشه، چون من خود اقتباسا رو دیدم، کتابو که نخوندم متاسفانه. ولی چیزی که تو فیلماش میبینم، یه حسی دارم که الزاما نمیشه گفت این حس رو من میتونم به عنوان نقد فیلم، نقد فیلمهایی که از ایشون برداشته شده اقتباس شده بگم. من احساس میکنم استیون کینگ فیلمهایی که ازش اقتباس شده، انسان رو در موقعیت‌های خاصی دوباره میآفرینه، مثل مثلا تو فیلم میست مثلا، یا آدمی که زندان رفته تو فیلم شاوشنگ، آدمی که اصلا نباید زندان میرفت، آدمی که همه جور خودش قربانی بود و ناگهان در یک جای قرار میگیره و یک دنیای نوینی رو برای خودش میسازه. انگار یک آدمی در یک موقعیتی میاد و یک دنیای جدیدی که بهش مربوط نیست رو درش قرار میگیره و یک دنیای خودساختهی در اونجا میسازه. این برای من خیلی جالبه، ببینم ذهنیت منه، من نمیدونم حالا چقدر میتونم این رو درست بدونم. البته من بین فیلماش از مسیر سبز خوشم نیومد، به نظر من فیلمی بود که یه مقداری سطحی بود و اخلاق انسانها رو خیلی در یک لایه خیر و شر ساده میگرفت، ولی بقیه فیلماش همشون از نظر من شاهکار. اما اینکه گفتی چرا آدم ها در این سری فیلم ها، در فیلم هایی که توی این چند دو سه دهه حالا ساخته شده، در چنین موقعیتی قرار میگیرن، حالا میگم باید ذهنم رو متمرکز کنم، سوالی نیست که روش قبلا فکر کرده باشم، سوال ساده ای هم نیست، ولی بیا ببینیم که الان توی آمریکا کی داره حکومت میکنه؟ ترامپ. توی خیلی از کشورها، حالا توی مثلا یه کشوری مثل برزیل که فکرم سومین چهارمین کشور بزرگ دنیا و پرجمعیت دنیاست، الان البته یک سوسیالیست فکر کنم، قبلش یه کسی بودن که میگفتن آقا ترامپ آمریکای لاتینه. توی آرژانتین هم همینطور، توی خیلی از کشورهای اروپایی هم راستگراهای افراطی یا بالا میان یا داره قدرت زیادی هستن. و خب میدونین دیگه راستگرایی در اقتصاد میگه که ما مثلا بیمه رو باید کم کنیم، مالیات رو باید کم کنیم و ول کنیم، هر کس هر چقدر میتونه پول در بیاره و پول در آوردن کسایی که پول زیاد در میارن ولی نعمتهای جامعه هستن و اینا پول در میارن و بقیه جامعه رو دور دنبال خودشون میکشونن و جامعه رو مرفه میکنن، که تحقیقات نشون میده اصلا اینطوری نیست. وقتی یه عده زیاد پولدار میشن، پولو بین خودشون خرج میکنن، سرریزش به جامعه نمیرسه. این که چرا راستگراها اینقدر قدرت دارن میگیرن، راستگراهای مخصوصا اقتصادی، حالا لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی، در جای مختلف دنیا تعریفهای مختلفی داره، ولی این میشه گفت راستگراهای اقتصادی به همه این آدم ها، اینها یا پیروز میشن یا انسان رو در مقابل یک انتخاب آخر زمانی قرار میدن، انقلاب کن، بشور، یعنی بشور منظورم که شورش کن و بیا حقت رو از طریق دیگری بگیر. خب اگر ما فرض کنیم در چنین جهانی داریم زندگی میکنیم، طبیعیه که بعضی فیلم ها ساخته بشن با این موضوع که آقا یا اینجوری پولدار میشی یا میمیری. شکل دیگهش ممکنه شوریدن علیه نظم موجود باشه. حالا این رو میشه بیشتر فکر کرد، میشه بیشتر روش حرف زد و بیشتر روش کار کرد. علل حساب چیزی که به ذهن من میرسه چنین چیزیه که حالا خیلی هم اصرار نمی کنم درست باشه، ولی اینجوری میبینم داستان رو.
بله ممنون و متشکرم. خب برای این نکته که گفتی، اتفاقا تو فیلم بنظرم جای صحبت زیاد دارم، اینو تو قسمت بعد یه مقدار در موردش بیشتر صحبت میکنیم روی خود فیلم. من اطلاعات فیلم رو بگم و کم کم بریم دیگه برای نقد و بررسی خود فیلم لانگ واک. متای 71 رو گرفته، 20 میلیون دلار بودجه ساخته شده که با توجه به کستش و اینا معقوله. فیلم زیاد لوکیشن خاص و جلوه ویژه خاص و چیز خاصی نداره، در واقع تشکیل شده از یه مش سیاهی لشکر و 5 6 تا بازیگر اصلی و روتریپ هم هست دیگه، جاده‌ایه و بازم با 20 میلیون تومان سرتای کارو همونم به نظر من خوبم درآورده، یعنی اصلا تو نه تو ذوق دارنده اصلا مشکلی داره، خیلی هم تمیز. 54 میلیون دلار بازگشت سرمایه فیلم خودش خوشبختانه سودده شده. میگم جز پدیده‌های امسال بود که مورد توجه قرار گرفت، یعنی فیلمی نبود که همه منتظرش باشن ولی وقتی اومد مورد توجه خوبی قرار گرفت. درجه آر داره با توجه به مضمون فیلم، استفاده خوبی هم از درجه آرش کرده، بحثی نیست. 1 ساعت و 48 دقیقه زمان اکران فیلم هستش که ریتم خوبی داره فیلم، به نظر من از ریتم نمیافته، فراز و فرود درستی داره، سپردهی منسجم و خوب و کارکاریه که در اومده. خانم مورال، از 1 تا 10 به فیلم لانگ واک چند میدی شما؟
من دوست دارم که امتیاز 6.5 بهش بدم، یعنی برای من این امتیاز معقوله تقریبا.
بهرام، از 1 تا 10 به فیلم لانگ واک چند میدی؟
من 7.5 میدم.
7.5 میدی. خانم مارال فیلم متوسط، خیلی متوسط دیده. بهرام متوسط رو بالا. اجازه بدین من یه 8 به فیلم بدم. من خیلی با فیلم حال کردم، یعنی توی این 2-3 هفته گذشته بهترین کاری که دیدم خدا وکیلش این لانگ واک بود. خیلی من چسبید و نمیدش صحبت میکنم. امتیازش تو آی ام دی بی با 62,000 رای دهنده که تعداد قابل قبولی هست، 6.8 از 10 امتیاز داشته که امتیاز خوبیه. بریم و برگردیم با قسمت دوم و نقد و بررسی فیلم راهپیمایی طولانی، آخرین اقتباس از آقای استیون کینگ در سینما، در خدمت همه دوستان هستیم.
نمیخوام کل دفتر چه قوانین رو براتون بخونم، اما خلاصش اینه که اینقدر راه برید تا فقط یک نفر باقی بماند. باید حداقل 3 مایل در ساعت سرعتتون باشه. اگه سرعتتون کمتر بشه یه اخطار دریافت میکنید. اگه در عرض 10 ثانیه به همون سرعت بر نگردین یه اخطار دیگه دریافت میکنین، و اگه 3 تا اخطار بگیرین از مسابقه حذف میشین. اگه یه ساعت با سرعت مناسب راه برید یه اخطار حذف میشه، و اگه از جاده خارج بشید بلا فاصله بدون اخطار حذف میشید. هر کسی میتونه برنده بشه. حالا آقایان بگید ببینم کی میخواد برنده بشه. تکرار میکنم، کی میخواد برنده بشه؟ موفق باشید و یادتون باشه هر کسی میتونه برنده شه.
طبق روال همیشه قسمت دوم با شنیدن نقطه نظرات کلی دوستان شروع بکنیم و بعدش میریم توی جزئیات. خانم مارال در خدمت هستیم. این امتیاز 6 در کجا اومد؟ به نظرم ایراده اساسی به فیلم داری که امتیاز فیلم رو 6 در نظر گرفتی.
ببین به نظرم 6.5 که دادم برای فیلم های این سبکی امتیاز خوبی باشه، ولی ببین برای من یک اثر تیره و چالش برانگیز و قابل تأمل بود در ژانر بقا، اما خیلی خیلی اون لایه های نمادینش رو بود. برای من شخصیت ها خیلی عمق پیدا نکردن، گرچه سعی کرده بود که به لایه های عمیق‌تر روانشناسی، سیاسی و اجتماعی بپردازه، ولی خب به هر حال اون چیزی که داشت میگفت یا اون مسابقه‌ای که حالا ما داخل این فیلم دیدیم، خب توی هانگر گیم برای من تکرار شده بود. یعنی برای من چیز نوعی نبود، گرچه کاتالیزور اولیه فیلم و اون بحث شروعش خوب بود، حتی در بعضی جاها برای من یک نواخت شد اون روندی که اینا داشتن میرفتن، اما به هر حال من مضمون نقد اجتماعیش رو، اون نمایش قدرت و اون گزینه های قابل تأملش رو دوست داشتم که حتما راجع بهشون صحبت میکنم.
بله بله حتما صحبت میکنیم. برام نظر کلیتو بشه. یه نکته خانم مارال گفت، من دوست دارم که یه مقداری بس بدیم. ببین ما تو برنامه قبلی که ما هم بودیم تو یه صحبتی در مورد فیلم های شعاری کردی، گفتی آقا الزاماً کی گفته اصلا فیلم شعاری فیلم بدیه؟ فیلم شعاری میتونه فیلم خوبی هم باشه. اتفاقا این بعد از اون برنامه من یه فیلم رو دیدم و به نظرم اینم یه فیلم شعاریه که خوبه. میخوام مقایسه بکنم. سال پیش ما یه برنامه با هم رفتیم فیلم سیویل وار، اونم یه فیلم سیاسی بود، پر از شعار زدگی بود مثل این فیلم. این فیلم هم یه فیلمیه که طرفدار یه مکتب فکری خاصیه، پر از شعار زدگیه، یه دیگه خیلی عیان همه اینا رو میگه، ولی تو ذوق‌زننده نیست، در خدمت داستانه و میبره داستان جلو. حالا نظر کلی تو بشنمی و نظرت هم در مورد این فیلمی که شعار زدگی چیز بد خوبه یه مقدارم برام بیشتر توضیح بدی ممنونت میشم.
خب اینکه شعار زدگی بده یا خوبه، من همیشه یاد اون جمله زندیات نادر ابراهیمی میفتم که شاید اینجا هم قبلا گفته باشم، که میگه چیه، میترسین شعار بدین بعد مجبور شین به خاطر شعاراتون آدمای بهتری باشین؟ ما از یک انقلاب داریم میایم، ما هم نسل رشد کرده، بعضی به دنیا اومده بعضی رشد کرده، در یک انقلاب هستیم. این انقلاب فشارهای زیادی به جامعه ما وارد کرده، که خب انقلاب طبیعیه که فشار زیادی وارد بکنه، انقلاب اصلا کارش فشار وارد کردنه، و انقلاب با شعار میاد جلو، و الان ما طبیعیه که یه مقداری از شعار دادن زده شده باشیم. حالا ما باید خودمون در یک فضای خالی تر حس بکنیم، یه فضای مجردتر حس بکنیم، ببینیم که اگر انقلاب نبود و نمیدونم یه اتفاقا نمیافتاد، اگر تحریم نبود، اگر فشارهای عجیب غریب ناشی از انقلاب نبود، آیا شعارها بازم بد بودن من فکر میکنم خیلی بد نبودن دیگه. ما قبل از انقلاب شعارها رو میدادیم، همه هم خوششون میومد. ما که میگم ما منظورم ملت، حالا من که اون موقع کودک بودم. حالا اینجا من خیلی شعار زدگی حس نکردم، من بیشتر این فیلمو سمبولیک دیدم و خب نتونستم خیلی اجتماعی باهاش برخورد بکنم. هرچند ایرادی که من به این فیلم میگیرم اینه که سمبولاش خیلی لغزندن. مثلا یه سمبولایی توش میبینم که حالا یادداشت کردم، حالا بخوایم از این ادای چیزها رو در بیاریم بگیم مرگ مؤلف، و حالا مهم نیست که فیلمساز یا نویسنده چی میخواسته بگه، مهم اینه که من چه دیدگاهی دارم، من چه برداشتی کردم. اینجوری اگه بخوایم بگیم خب من میتونم یه چیزایی رو بیان بکنم، ولی به طور کلی سمبول های فیلم، چون ما که نمیتونیم بگیم این فیلم اجتماعیه، دلیل نمیشه که 50 نفر بیان داوطلبانه شرکت بکنن و احتمالش 1/50 باشه که زنده بمونن، حالا جایزه پیشکششون. این با منطق که جور در نمیاد، این فیلم هیچ منطق اجتماعی نداره به نظر من. یک سمبول هایی هست، یک نشانه هایی هست، این نشانه ها رو الان میشه روش بررسی بکنیم تا ببینیم آیا درستن نادرستن، یا که اصلا بگم نه من این نشانه ها رو میبینم، به اهمیتی هم برام نداره که فیلمساز یا نویسنده چه نظری داشته.
خب پس اجازه بدید که بریم با هم وارد جزئیات بشیم. ببین سعی کرده به نظرم خیلی با اینکه داستان فیلم در گذشته اتفاق میفته، یعنی طبق چیزی که مطرح میشه در واقع بعد از جنگ ویتنام این فیلم، ولی نتیجه‌ای که در دنیای واقعی اتفاق افتاده اونجا اتفاق نیفتاده، یعنی نتیجه اتفاق افتاده ها ولی با یه هزینه خیلی بیشتر. اون هزینه نابود کردن اقتصاد آمریکا بوده بر اساس اینکه هی توی این خرج جنگ کرده، هی خرج کرده تو جنگ، هی خرج کرده و یه نوع ورشکستگی توی آمریکا به وجود اومده. یعنی دقیقا مثل اون دورانی که توی فیلم خوشای خشم رو میبینیم که اقتصاد اصلا پاشیده و وضعیت معیشت بد شده، اینو دقیقا یه همچون حالتی آورده گذاشته بعد از جنگ ویتنام توی این احتمالی که از تاریخ به ما نشون میده. مسئله اینجا اینه که خب اینجا شعارزدگی که داره کار میکنه دیگه. ببین دیگه اینجا مثلا خیلی واضح داره میگه آقا اینا 50 نفرن، هر کدوم نماینده یکی از ایالت‌های آمریکا هستن. اینها مایک همیل هم که توی فیلم نقش سرگرد بازی میکنه قشنگ شعار ترامپو داره میده، اصلا وقتی میخواد مسابقه شروع کنه دقیقاً شعار دوباره آمریکا رو بزرگ میکنیم و قشنگ داد میزنه تکرار میکنه، یعنی قشنگ داره به شرایط فعلی اشاره میکنه دیگه، خیلی واضح این کار رو میکنه. خانم مارال میخواستم از شما الان نظرتو در مورد فیلمنامه بشنوم و اینکه ببین فیلمنامه های از این دست، اصلا خارج از این که از روی کتابی اقتباس هستن یا نیستن، اینا که انقدر عیان صحبت میکنن حالت یک بار مصرف و تاریخ مصرف دار پیدا نمیکنن. یعنی تو سینما تو وقت نگاه میکنه اینجور فیلم ها اینا میان و میرن، اینقدر شعار زدگی و انقدر رو بودن باعث میشه که اینا خیلی زمانمند بشن. به نظر این درسته غلطه؟ کارگردان از قصد این کاری کرده؟ و نظرتو بشنویم.
نگاه کن توی سینما یه مسئله داریم به اسم نماد و استعاره ها و یک چیز دیگه داریم به اسم شعار. خب نمادها و استعاره های خوبی دارن و اینکه هیچ وقت در واقع قدیمی نمیشن. بحث قدیمی شدن هم حالا شاید گذر زمان که تو گفتی من بخوام بگم، اما نگاه کن هیچ وقت اینها ما نمیتونیم مثلا یک نماد رو هیچ وقت به طور قطع بگیم که اون چیزی که من میگم درسته. ممکنه مثلا من جاده رو داخل این فیلم یه نمادی ببینم، شما یه نماد دیگه ببینین، آقای بهرام یه نماد دیگه ببینن، خب ممکنه همش هم درست باشه و هیچ کدومش هم غلط نباشه. اما شعار بحثش جداست. شعار ما رو یک زمانه، چون زمان عوض میشه در جامعه، ممکنه یک شعار کاربردیه، یعنی اینکه من ممکنه یک مثلا شعاری امروز بدم به عنوان حالا یک سیاستمدار یا یک فرد مشخص در جامعه یا هر کسی، که اون شعار برای 10 سال دیگه کاربردی نداشته باشه. پس زمانی که یک فیلم بر شونه شعار میشینه، بله این اتفاق احتمال خیلی 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 زیاد، نمیتونیم بگیم بازم 100% میتونه بیفته، اما بازم به معنی این نیست که فیلم جذاب نباشه یا فیلم خوشساخت نباشه یا فیلم به شما لذتشو نده. شما در اون زمانی که فیلمو نگاه میکنید لذتو میبرید، از شعار هم میتونید لذت ببرید و با فیلم همراه بشید. اما زمانی که فیلم شعار میده و بر دوش نماد میشینه یا بر دوش استعاره میشینه، اینجا این یه تفاوتی ایجاد میکنه و اونم اینه که اون شعار، بخش شعاریش ممکنه شامل زمان بشه اما بخش نمادین شامل زمان نمیشه. اینه که این دوتا به هم دیگه وقتی وصل بکنی، اون وقت اینه که یک فیلمی میتونه مثلا حالا مثل هانگر گیم 1 که برای من همچنان جذابه، میتونه برای سالهای بعد هم، برای 10 سال بعد خودش هم باز جذاب باشه و باز یک فیلم نو باشه. یا حتی این فیلم میتونه یک فیلمی باشه که اگر آیندگان مثلا 10 سال دیگه بیان این فیلم رو ببینن، همچنان مثلا اون آدم هایی که اون سربازان بیچهرهی که آدم ها رو میکشن ممکنه براشون نماد باشه یا براشون کارکرد داشته باشه حتی اون شعاره. فکر می‌کنم اگه این نکته رو در نظر بگیریم بشه به این سوال تو یه جواب نسبی داد.
بله بله ممنونم. برام یه حالا نظرت در مورد فیلمنامه و بازی ها که میشنویم، ولی یه سوالی هم ازت دارم. ببین این فیلم خب رسماً حداقل در ظاهر داره سیستم فعلی رو میزنه. سیویل وار سال پیش این کار رو میکرد. از این دست فیلم ها خیلی زیاده که تو خود آمریکا با بودجه آمریکایی توی همچی وسعتی ساخته میشه و سیستم رو میزنه. چطوری میشه که این سیستم برمیتابه اینو؟ من مثلا سر همین قضیه پیرپسر توی کشور ما، حالا بگذنم از اینکه چقدر اینو تحریمش کردن، نمیذاشته اکران بشه، بعد اکرانش کردن، بگیر نگیر در آوردن، الانم که یا نمیدونم واقعا چی باید دادن میگه مد شده اینا با هر فیلمی بدن برای اینکه فیلمو بزنن هزینه کارو ببرن بالا، یهو نسخه های غیر قانونی اون فیلم ها در میره که کارگردان و تهیه کننده به خاک سیاه بشینن، بعد آخرام دوباره تحریمش میکنن، اکرانش میکنن، نمیکنن، نمیذارن پخش بشه فیلم دوباره. چطوری میشه که اون سیستم میتونه این چیزا رو بذاره و هیچ اتفاقی هم نمیفته و ما نمیتونیم همچی چیزی رو تعامل بکنیم و داشته باشیم؟ مشکل ما و فرق ما با اونا به نظر چیه که این اتفاق میفته؟
خب ببینید، اول اینکه یک سنتی در یک جایی وقتی وجود داره به این راحتی از اون سنت نمیتونن بیرون برن. ما در یک منطقه زندگی میکنیم که شرایط سختی بوده، ما دوچار استبداد شرقی بودیم به خاطر، حالا یک نویسنده از تاریخ دان هست به نام ویتفوگل، کتابی داره استبداد شرقی که کتاب بسیار مهمیه که میگه که اصلش هم میگه به خاطر مدیریت آبه، چون تمدن‌ها بر اساس آب تشکیل میشن، به خاطر مدیریت آب استبداد شکل گرفته و چه و چه و چه و چه، اصلا یک ماجراهایی رو میگه و این سنت بین ما میمونه و این سنت رو ما نمیتونیم به این راحتی کنار بگذاریم. از اون طرف در آمریکا یک کشور نوپاییه که یک پدرانی داره، این پدران در یک دوره روشنگری کشور رو درست کردن، بعد از روشنگری، بعد از دوره‌های روشنگری کشور رو درست کردن و قانون اساسی بسیار مدرنی براش نوشتن، بسیار آزادی خواهانه‌ای براش نوشتن و این به صورت سنت مونده. هم ما الان سختمون از سنت استبداد یهوی خودمون رو بکنیم، هم اونا براشون سخته الان که از سنت اون قانون اساسی آزادی خواهانه خودشون رو بکنه. و چه بسا الان آمریکای ترامپ بسیار نیاز داشته باشه که محدود بکنه کسانی رو، آمریکایی که به ترامپ رأی میده، به تفکر ترامپ رأی میده، آمریکایی که تاج به سر عروسکای ترامپ میذارن و میگن آقا تو داری پادشاهی میکنی رسما. ببینید آمریکا الان ترامپ فرمان چیز میده، اجرایی میده، تمام دنیا اومده بعد از حالا رنسانس، بعد از عصرهای مختلفی که بعد از رنسانس پیش اومده، این کارو کرده که دیگه کسی فرمان نده. وقتی قانون وجود داره، پادشاه، رئیس جمهور حق فرمان دادن نداره چون قانون راه مشخص کرده، ولی آمریکا داره به سمت فرمان برمیگرده، ولی هنوز رهایی از اون قانون اساسی آزادی خواهانه نداره. و نکته دیگری که حالا یه مقداری در یک سطح پایین‌تری هست اینه که آمریکا تا مدت‌ها احساس قدرت زیادی می‌کرد و اصلاً فکر نمی‌کرد که اگر چیزی بر ضد خودش در آمریکا بسازن بهش ضربه‌ای می‌زنه. ما یه کشوری هستیم که سال‌هاست، شاید 3 قرن در بحران هستیم و احساس خطر می‌کنیم همیشه، حداقل 260-70 ساله که احساس میکنیم که یک ابرقدرت گنده بالا سر ماست، نفسش بالا سر ماست مثل روسیه، حالا بعد شوروی، و در جنوب احساس خطر میکنیم، از مرزهامون احساس خطر میکنیم و خب این احساس خطر باعث میشه که همش یک انقباض نسبت به حرفای مردم، حرفای آزادی خانه داشته باشیم. ای بابا این حرف مثلا بلای سر در نیاره. ولی آمریکا نه، از موقع تأسیسش احساس قدرت میکنه و میگه بگن بزنن به ما چیزی نمیشه. این رو هم میشه در نظر بگیریم برای این قضیه که شما پرسیدی. یه سوال دیگه هم داشتی نه؟
آره میخواستم برام جالب بودیم، نقش اصلی این فیلم پسر فیلیپ سیمور هافمن فقیده، اولین نقش آفرینش انجام داده و به نظرم کار بدی هم نکرده. نظرت در مورد بازی ها و فیلم نامه بشنویم که دیگه بعدش بریم برای دوره آخر.
خب درباره فیلم نامه و بازی ها من بازم تکرار میکنم، چون من کارشناس سینما نیستم و از زاویه های دیگری به فیلم نگاه میکنم و صحبت میکنم، طبق اون مانیفست سینما گپ به خودم اجازه میدم حرف بزنم. اینه که من فقط میتونم بگم از بازی ها خوشم اومد یا خوشم نیومد، از فیلم نامه و کلیت فیلم بگم آیا ریتم فیلم خوب بود، منو اذیت کرد، منو اذیت نکرد، تونستم یک ساعت و نیم راحت 140 دقیقه راحت بشینم یا نشینم. مثلا در بازی ها چیزی نبود که من خوشم نیاد، چیزی نبود که منو اذیت بکنه، به نظر من خوب بود، خوشم اومد. چون فیلمم فیلم میگم از دید من یک فیلم اجتماعی نبود که من بخوام ما به ازای این بازی ها رو در جامعه نگاه بکنم و بگم نه این مثل یک فلان کسکی که تو فلان جای نیویورک یا واشنگتن راه میره بازی نمیکنه یا برای من یه چیزی تو ذوقم بزنه، همچین چیزی نبوده. خوب بود بازی ها به نظر من و فیلمنامه هم روان بود به نظرم. فیلمنامه روان بود و من رو تا آخر با خودش میکشوند و خب به خاطر نوع این فیلم تناقض منطقی هم در فیلمنامه ندیدم. البته اگه بخوام این فیلم رو اجتماعی نگاه کنم گفتم بی منطق بود، این از نظر اجتماعی همچین داستانی بی منطق بود. این که مثلا یه سری آدم بدون دادگاه در بدترین شرایط، در حتی در دنیای قدیم هم کسی به خاطر مثلا راه رفتن نمیدونم اینجوری اونجوری کسی رو نمیکشت. در دنیای قدیمی که راحت سر میبریدن، منظورم تمدن‌های باستانی که مثلا میگن آقا سر فلانی رو ببر، خب این منطق نداره در دنیای ما. ولی چون من این فیلم فیلم سمبولیک و نمادگرا میبینم، با فیلمنامه‌ش هم مشکلی ندارم.
بله ممنونم. بریم برای دور آخر و پایان‌بندی دوستان شدیم. من این نکته ای میگم، ببین این نوعی جمله آقای ابراهیم حاتمی کیا داره، حالا فارغ از اینکه آقا ما اصلا طرفدار سیستم حاتمی کیا باشیم فکریش یا نباشیم، ولی من این جمله ها رو دوست دارم. یه دفعه داشت صحبت میکرد، یه دیداری بود با رهبری داشت انجام میداد، اونجا مگهش گفتش که آقا اجازه بدیم ما فیلم بسازیم، هنرمندا شاخکای حساس جامعه ان و خیلی چیزا رو قبل از اینکه سیستم متوجه بشه اینا متوجه میشن و اعلام خطر میکنن. ببین این فیلم، فیلم سیویل وار، حتی فیلم پرج، این جور فیلم ها به نظر من همون قضیه شاخکای حساس جامعه است. یعنی کارگردان آمریکایی که تو اون فضا داره زندگی میکنه احساس خطر داره میکنه، خطر دو قطبی، خطر آنارشیست، خطر سیستم توتالیته و اینا رو داره اعلام میکنه. این فیلم هم دقیقا همین رو داره میگه. ببینید وقتی میاد انقدر برای چی میاد سعی میکنه سطح سمبول سازیشو انقدر عیان بکنه، اصلا نمیخواد مخفی کاری بکنه، خیلی واضح نشون میدیم آقا 50 تا آدم از 50 تا ایالت یه سیستم توتالیتاری وجود داره، میخواد بیاد اینا رو شستشوی مغزی داده. اول فیلم میگه، میگه آقا اصلا وقتی که نقش اول و مادرش دارم میرن به سمت خط شروع، میگه اصلا موده که همه جوانایی که شامل این قانون میشن، پسرهای آمریکایی 18 ساله به بالا تا 23-24 سال. البته اینجا یه فرق با کتاب میکنه، تو کتاب اولا که جای 50 نفر 100 نفرن، برای همین میگن فیلمو بروز کرده، دوما که اونجا 13 تا 18 ساله، اینجا 18 سال به بالاست. حالا اصلا کاری به اون ندارم. بعد شما نگاه میکنید میگه اصلا همه اینا تحت تفکر ایدئولوژی سیستم که رو اینا کار کرده، این اصلا با افتخار میان شرکت کنن توی مسابقه، در واقع همه ثبت نام میکنن و اون کسا خودشونو خوش شانس میدونن که این بلیت برنده شده که توی این مسابقه شرکت بکنه. من داشتم این دیالوگا رو گوش میدادم، چقدر یادم مثلا این سیستمای داعش و القاعده و اینا افتادم که چقدر رو مخ جوونا کار میکنن این انتحاریای بیچاره رو، با اینکه میدونه یارو قراره بره بمیره، قراره بره یه همچی بلایی سر خودش بیاره، ولی میره و لذت میره. این دقیقا همون تفکر ایدئولوژیکی که باعث میشه این داستان به وجود. اینجا دقیقا همین رو داره نشون میده، میگه وقتی تو یه سیستمی داری یه ترامپی اون بالا نشسته اینجور جامعه رو دو قطبی کرده، اینجور میاد طرفدارای خودش رو هایپ میکنه که حتی میرن به کنگره حمله میکنن، نتیجه جالب نخواهد بود. خانم مراد در خدمت هستیم برای پایان بندی، اگه نکته مقفول مونده بشنویم و بعد پایان بندی بهرام برنامه رو تموم بکنیم.
مرسی. من از ادامه صحبت‌های خودت شروع بکنم که ما ببینیم که اصلا پیشفرض داستان برای ما چیه. راه رفتن بی پایانه دیگه، یعنی باید همینجور راه برن و نباید بیستن تا به کجا، تا موقعی که یه نفرشون باقی بمونه. خب این پیشفرضیه که به ما میده فیلم. و خب ببین، این میتونه یک نمادی باشه از مسیرهای زندگی که توقف در اونها مساوی با نابودیه. حالا همین چیزی که خودت گفتی اینه که در سطح فردی شرکت کننده ها خودشون این راه رفتن رو انتخاب میکنن و فکر میکنن که این مسیری که دارن میرن و این راهی که دارن میرن رو خودشون انتخاب کردن، ولی عملا این انتخاب به معنی آزاد بودنشون نیست و عملا اونها آزاد نیستن و در واقع به معنی قرار گرفتن توی یک چرخه زوره و توی تماشای بقاست. اگه بخوام به طور کلی بگم که فیلم قطعا نقد سرمایه داری و جابه طبقاتیه، اما یه چیزی رو که یه نکته رو که من دوست داشتم اینجا بگم در مورد فیلم اینه که ببین، تماشاگر خشونت رو نباید داخل این فیلم ندید بگیریم. اون داره به طور زنده، اینا دارن دیده میشن و داخل مسیرشون ما یک سری تماشاگر میبینیم که ایستادن و فقط نگاه میکنن مرگ اینها رو یا حرکت اینها رو. و این عادی سازی خشونت رو که تو جهان مصرفی امروز ما همچین چیزی رو داریم، شاید بتونیم بگیم حالا اون خشونت مدرن یا اون ساختار جامعه‌ای که الان سیستم و اون چرخه قدرت برای ما ساخته، که اگر توی مسیرش نباشی از چرخه زندگی اجتماعی انگار حذف میشی، اگر دیده نشی حذف میشی، اگر تو سوشال مدیا نباشی حذف میشی. یعنی برای ما انگار این ساختار یا این سیستم هی داره برای ما شرط بودن و شرط بقا میذاره. و خب این ایدئولوژی بقا میاد در برابر معنا در زندگی قرار میگیره. ببین، همین چیزی که ما تو شخصیت ری میبینیم، میخواد همین قدر که میخواد بقای خودش رو در این چرخه و در این سیستم حفظ بکنه، میخواد اون اخلاقیات خودش رو هم حفظ بکنه. هی سعی میکنه بره به سمت دیگران نجاتشون بده، این که این هی کمرنگ و کمرنگ تر میشه. یعنی تو وقتی که به بقات فکر میکنی در جامعه و سیستم تو رو وادار میکنه که تو از صبح تا شب کار بکنی و یا این که برای دیده شدن هر کاری بکنی و ایدئولوژی بقا رو به تو تحمیل میکنه، معنا در زندگی تو کمرنگ و کمرنگ تر میشه و شاید از بین بره. و به اون پایان اودیسه‌وار فیلم هم یه جورایی میگه که ببین، این ادامه داره، این چرخه همینجور هست، این یک راه بی پایانه که همینجور حالا ما داریم این رو هر کدوممون به نحوی داریم طی میکنیم. من فکر میکنم که این نکته هم بتونه جذاب باشه در داخل این فیلم.
بله، ممنون و سپاسگزارم ازت. برام پایان بندی تو بشنویم. در مورد پایان فیلم هم یه صحبتی بدم نمیاد داشته باشیم اگر دوست داشتی. پایان فیلم یه خود بیش از حد قابل حدس نبود. یعنی تقریبا من خودم از اواسط فیلم دیگه متوجه شدم که آره دیگه این اتفاق میفته و دقیقا هم همون شد. یه خود ضربه نزده بود به جذابیت فیلم پایان فیلم، یا برای تو اصلا اینجوری بود که بتونی زودتر پایان فیلم رو حدس بزنی؟
والا حدس زدن پایان فیلم البته من فکر نکردم اصلا دربارش که بخوام حدس بزنم یا نه، ولی الزاماً چیز بدی نیست که پایان رو بشه حدس زد. من یاد فیلم مسافران بهرام بیضایی میفتم که اصلا میاد میگه آقا جو ما همه میمیریم و سلام، یعنی زیادم نمیخواد زحمت به خودتون بدین هست بزنین. پایان فیلم اون جاده بی انتهاست که به قول خانم مارال داره نشون میده که اگر این فاز جوانکشی تمام شده، فازهای دیگری هم وجود داره و اصلا این جاده که اصلا قرار نبود انتهایی داشته باشه دیگه. این جاده از اولم بی انتها بود، میگن آقا پایانی نداره. وقتی که آخرین نفر بمیره نفر ما قبل آخر بمیره، نفر آخر مثلا برنده است. خب قرار سال بعد دوباره این تکرار بشه، دوباره و دوباره این تکرار بشه، یا ماجراهای مشابه پیش بیاد. و هم دلیل یک جاده بی انتها رو نشون میده که چراغ‌ها در بی نهایت به هم میرسن دیگه. ما در تعریف خطوط موازی اینو داریم که خطوط موازی خطوطی هستن که در بی نهایت دور به هم میرسن. تعریف ریاضیش هم همینه، تعریف فیزیکیش هم نیستی مشابه همینه. یک خیابانی رو نشون میده که چراغ‌ها در بی‌نهایت به هم میرسن و این راه همینجوری ادامه داره. ولی پایان بندی رو من میخوام به چند اسطوره اشاره بکنم، چند نماد اشاره بکنم. نمادی مثل نماد ضحاک میخوام اشاره بکنم که از خون جوانان، از مغز جوانان داره تغذیه میکنه و اینا یه جورایی در این فیلم انگار به مغز جوانان شلیک میکردن، انگار جوانانی که با شلیک به مغزشون میکشتن خوراک این نظام بوده، این حکومت بوده. اسم فیلم پیرپسر اومد. خب تو فیلم پیرپسر یه ترکیبی بود از ادیپ و حتی داستان شاهنامه که فرزندکشی داشت و پدرکشی هم داشت و در اینجا هم همچین حالتی پیش اومد، یعنی فرزندان کشته میشن ولی یکی از این فرزندان پدر رو میکشه. یعنی هم داستان ادیپ شهریار هست، هم داستان سهراب هست توش. حالا اینکه ما چقدر بتونیم این همانی بین این دوتا فیلم بگذاریم یه جای بحث دیگری داره. من میخوام بگم که آیا میخوام این سوال برام پیش اومد که آیا نویسنده رمان اسپارتاکوس هاوارد فاست رو خونده و بر اساس اون چیزی نوشته؟ میدونید که اسپارتاکوس وقتی از اون جایی که هستن در میاد یک راهپیمایی بزرگ داره، از اون جایی که پیروز میشن تا اونجایی که کشته میشن و همشون به صلیب کشیده میشن. من فکر میکنم که نویسنده به اسپارتاکوس هاوارد فاست نظر داشته. دو تا جمله خیلی خاص در این فیلم اتفاق میفته. یه جا این دو تا کاراکتر اصلی میگه که همه میگن که توی این راهپیمایی بین خودتون دوستی برقرار نکنین، و این عین جمله رمان اسپارتاکوسه. میگه یه جمله معروف داره، میگه گلادیاتور از بین گلادیاتورها دوست نگیر، چون تو فردا باید یکیشو بکشی. و این دقیقاً در صحنه بعدی هم اتفاق میفته، و وقتی که اسپارتاکوس با اون برده سیاه پوست شروع میکنن به جنگیدن، که دقیقاً هم اینجا اون دو نفر آخر یه سیاه یا یک سفیده مثل اون داستان اسپارتاکوس، برده سیاه به اسپارتاکوس میگه تراسی من امشب تو رو نمیکشم، و وقتی که جنگ میشه حمله میکنه و نیزه رو پرت میکنه طرف اون مقام، حالا نمیدونم امپراتور بوده یا کسی بوده که توی جایگاه ویژه نشسته بوده. و اینجا هم دقیقا همین اتفاق میفته و اون دو نفر آخر نمیخواستن همدیگر رو بکشن، و اون میدونست که اگر به این کمک کنه و این برنده بشه خودش کشته میشه، ولی اومد بهش کمک کرد. دقیقا مثل اون صحنه فیلم، اون صحنه کتاب اسپارتاکوس. خب اینا برای من خیلی جالب بود. چند تا چیز دیگه هم هست، حالا در کنار این چیزی که من گفتم ممکن رنگ ببازه، ولی همینجا فکر میکنم کفایت بکنه این دوتا سمبولی که من توش دیدم. خیلی متشکرم.
ممنونم، متشکرم.
عزم خواب، من میتونم یه نکته بگم راجع به سوالی که پرسیدی؟
حتما بله،
یه
بفهم.
نکته بگم. مرسی ممنون. ببین سوالی که پرسیدی از نظر سینمایی، از نظر فیلم نامه نویسی و روند فیلم نامه، خب کاملا قابل پیشبینیه. یعنی هممون فکر میکنم آره دیگه از اواسطش فهمیدیم که تقریبا چه اتفاقی میخواد بیفته، اما این لزوما به معنای ضعف نیست. خب در یک همچین فیلمی به معنای اینه که کارگردان میخواد حرف خودش رو، یا حالا اون فیلم نام نویس قطعا میخواد حرف خودش رو در پایان تکمیل بکنه، و فیلمی که تا این حد داره خشونت به خرج میده و داره اتفاقات پشت سر هم رو به ما نشون میده، قطعا دنبال یک پایانیه که خیلی بیننده رو سورپرایز نکنه. به نظرم اگر پایانی داشت که بیننده سورپرایز میشد، یه مقداری خب حتی ممکن بود به فیلم ضربه بیشتری بزنه. اما اینو توجه بکنیم که در پایان قرار بود ما به این برسیم که اگر فرزند شما بر علیه شما بلند نمیشه و اگر اون کسی که قرار از شما انتقام بگیره رو شما بکشید یا کشته بشه و یا خودش رو حالا فدا بکنه، ولی به هر حال یکی دیگه ای، حتی کسی که در ابتدا به شما اعتقاد داره و به پولش نیاز داره اما روند زندگی که شما براش ساختین و روند اون مسیری که شما توی جاده دارید این آدمو میارید قطعاً به یک جایی ختم میشه که اون آدم بر علیه شما شورش میکنه. من فکر میکنم پایان بندی یک چیزی باشه در جهت همون حرفی که خودت زدی و اون اینه که هنرمند قراره که به جامعه هشدار بده و حساس باشه در مقابل اتفاقاتی که داره میفته. به نظرم این بیشتر یه هشدار بود و برای همین ابایی نداشت از اینکه قابل پیش بینی باشه. مرسی.
بله بله ممنونم. منم موافقم که هشدار بود ولی دوست داشتم یه مقداری میفهمم خانم مارال که کارگردان اصلا پیچیده کردن اثر بالعمد خودداری کرده، یعنی خیلی واضح مثل یه آدمیه که توی موقعیت خطر دیگه تعارفو میذاره کنار، دیگه داد میزنه آقا آتیش آتیش. یعنی من فکر میکنم کارگردان اصلا روند فکریش این بوده، یعنی سعی کرده همه گراها رو باز کنه، یه داستان سرراستو که قشنگ معنی و مفهوم و هر کسی یه بچه 8 ساله ببینه بفهمه رو تحویل بده. ولی خب این به قیمت اینه که ارزش کارو، ارزش هنری کار حداقل کم میکنه دیگه، نمیشه دیگه این دوتا رو در کنار هم داشت. ولی خب انتخاب ایشون بوده، من به انتخابش احترام میذارم. خیلی ممنونم از همه دوستانی که یک ساعت از عمر گرانبهاشون رو در اختیار ما قرار دادن، با ما همراه بودن، خیلی به ما لطف دارید. ممنونم از تک تکتون که کمک میکنید به ما جامعه کوچیک سینماگر رو بزرگ و بزرگتر کنیم، ما رو معرفی میکنید به دوستا و دوربریاتون. یه تشکر ویژه از ادمینای جدیدمون که دارن زحمت میکشن هم تو تلگرام و هم تو اینستاگرام داشته باشن. بچه ها حتما عضو کانال تلگرام و اینستاگراممون بشین، ادمینای باحالمون و فعالمون دارن خیلی خوب اونجا کار میکنن و میتونیم یه تعامل خوب و نزدیکی با هم داشته باشیم. ضمن اینکه میتونیم ما را از طریق اینستاگراممون، کانال تلگراممون، صفحه کسباکسمون و سایتمون هر چهارتا به آدرس سینما گپ دنبال بفرمایید. روز و روزگار بر همه خوش و خرم. Took a walk and I saw the lane where Adam stepped foot for the first time, realized he was a man. So the dog was held soon in my hand, 'cause my old man, well, he told me to stop and count them all while I can. The key to life is enjoying the journey when you don't know the end. So let's stay out here for a while, my friend. Let's stay. Same road again. So let's stay out here for a while. I took a look, I saw last time took the first bite.
Stay out here for a while.